درود بر شما، سپاسگزارم.
آقای دانشگر، حالا این چیزی که میگم خیلی 100% نیست، ولی خب برداشت عموم مردم از جامعه هنرمندان یه روحیه لطیفیه، یه حالت خیلی ملو و خیلی راحت و خیلی
نرم و
آسیب پذیر، نرم و سبک اینطوری هست. و خب طبیعتاً کسی به فکرش هم شاید خطور نکنه که یک هنرمند توی مسیر مشایه بخواد یه کاری رو جهادی انجام بده و این رو به این شکل با این مشخصات و با این چارچوب ها انجام بده. اما ما توی این کتاب میبینیم که نه، وقتی حرف امام حسین پیش بیاد و بحث نیت و هدف به سمت امام حسین سوق داده بشه، هنرمند نرم و لطیف ما هم این کار رو جهادی انجام میده.
بله.
و طبیعتاً نتیجه‌ای که میگیریم و اثرگذاری بیشتری رو برای مخاطب داریم. این اثرگذاریه رو میخوام ببینم که چقدر شما خودتون شاهد بودین توی روایت‌هایی که شنیدید از عوام مردم و از همین هنرمندان و حتی مخاطبانی که کتاب رو بعداً خوندن به چه شکل بوده؟
ببینید، من فکر میکنم که ترکیبی از همه این هاست. اولاً خب ماجرای بخشش برمیگرده به نیت افراد، یه بخشش برمیگرده به اینکه تفکر میکنه اون فرد و با خودش فکر میکنه کجا جاش خالیه، کجا به این ظرفیت و توان من نیاز بیشتری هست و من میتونم برم اون کار رو انجام بدم. ببینید، این خانوم هایی که این موکب رو برپا کردن میتونستن برن آشپزی بکنن، اونم کار ارزشمندیه، نه اینکه اون آشپزی کار بی ارزشی باشه. ولی من فکر میکنم که با خودشون فکر کردن حالا اگر ما آشپزی هم نکنیم، بالاخره افراد دیگه هستن که آشپزی میکنن، اما این کار رو کمتر کسی دیگری میتواند انجام بدهد. یعنی کمتر کسی دیگه ای بلده با نقاشی، با درست کردن کار دستی، با مجسمه سازی هم بچه ها رو سرگرم بکنه و هم محبت اهل بیت رو در دل اونها به واسطه این فضاهای هنری تو دلشون بتونه شکوفا بکنه. این که من بتونم فکر بکنم قبل اینکه دارم کاری رو انجام میدم، به این هم فکر بکنم و بیام بهترین کاری رو که میتونم انجام بدم رو در این میدان انتخاب بکنم، به نظرم این خیلی مهمه. بخش دیگه ای از اون هم اینه که ما دیگه باید بسپاریم این کاری رو که داریم انجام میدیم و کارهایی رو که داریم انجام میدیم، مثل تیریه که از کمان ما رها میشه. ما یک تیر در اختیار نداریم و در کمان نداریم، ما 10 تیر در کمان داریم. اینها رو باید رها بکنیم و توکل کنیم به خدا. بعضی وقتا یه هم میبینید که اون تیری که ما خیلی روش حساب میکردیم و فکر میکردیم که این بهترین کار عالمه، اتفاقا اون به هدف نمیشینه. اما یک تیر دیگه ای که شاید نمیدونم مثلا کمتر روش حساب میکردیم، اون به هدف میخوره. من خودم الان در مورد کتاب هم به همین شکل دارم میبینم دیگه. برخی از این کتاب ها بیشتر دیده شده، بیشتر بهش توجه شده و برخیش کمتر.
بله.
حالا برخیشون یک نیازی رو جواب دادن و برخیشون باید یک نیازی رو جواب میدادن، اما انگار کمتر فعلا بهشون توجه شده. اینه که به نظرم واقعا همه این معادلات در اختیار ما نیست، یه بخشیش هم در پس پرده است و در جای دیگری مقدر میشه که کدوم کار بهتر دیده بشه، کدوم کار بیشتر گسترش پیدا بکنه و برجسته بشه.
ولی قشنگ یک صدای دیگر هست به نظر میرسه این موکب رنگی پنگی، چون اولش که ما از موکب اون برداشت اولیه اون جایی برای آرام شدن به حال دوباره قوت گرفتن و ادامه مسیر دادن هست، حالا با یک موکب رنگی پنگی مواجهیم که اتفاقا یه نغمه دیگری رو داره ساز میکنه. و اتفاقی هم که تو این موکب میفته، حالا از جنس فرهنگ و هنر در ارتباط با بچه‌ها، یه کمی این مناسک پیاده روی اربعین رو بیشتر به سمت حقیقت لحظه زندگی نزدیک میکنه. میدونید انگار که همه اینجا دیده شدن، حتی بچه ها هم یک سهمی از این موکب ها دارن. میدونید از اون حالتی که یه مناسک خیلی ویژه ایست برای یک قشری که مثلا نه نه نه، این مناسکی است گویی از جنس زندگی.
بله، من به نظرم همین که ما خیلی وقتا کارهای تقلیدی انجام ندیم و هی از رو دست هم دیگه کوهی نکنیم، این اون وقت ما را نزدیک میکنه به اینکه بتونیم خدا هم دیگه راه رو نشونمون میده. یعنی بعضی وقتا اینکه ما سوال داشته باشیم از نریم همون اولین جوابی رو که جلو چشممونه و تو دست بقیه دیدیم رو انتخاب نکنیم و بریم فکر بکنیم، سوال بکنیم که چه کار دیگه ای رو زمین مونده، من کجا رو میتونم، کدوم سنگر رو میتونم بیستم حفظ بکنم، خدا هم انشالله نشونمون میده و جایی رو که ما میتونیم توش قرار بگیریم اون نقطه رو به همون نشون میده و اون جاست که میریم وای میسیم و یه هم میبینیم که اونجا عجب اتفاقاتی داره میفته، اونجا اصلا برکت دیگه ای داره پیدا میکنه و این به نظرم خیلی مهمه. یه خود ما این نکته رو هم به نظرم دوستان مذهبی ما، دوستان هیئتی ما خوبه که بهش توجه بکنن، اینکه یه کسی که یه کاری رو انجام میده همه نریم دو مرتبه همون رو کپی بکنیم، بریم واقعا فکر بکنیم به ابعاد مختلف، به جنبه های مختلف این کار فکر بکنیم و ببینیم چه کار رو زمین دیگه مونده، چه ظرفیتی در ما وجود داره و در این فضا وجود داره که اینها میتونه بیاد به هم دیگه دست به دست هم دیگه بده و هم ظرفیت ما رو گسترش بده و ما رو توانمندتر بکنه، ما رو قوی‌تر بکنه، هم یک نیازی رو برطرف بکنه. من واقعا این گروه هنری رو از این بابت و از این جنبه خیلی ممتاز دیدم و حتما دوستانی که کتاب رو خوندن دیدن که سید و شهدا هم خیلی خوب و خیلی ویژه از این گروه در این سالها پذیرایی کرده و فضاهایی رو براشون باز کرده که خلاصه خودشون فکرش رو هم نمی کردن.
درسته. در راستای اینکه حالا معادلات خیلی چارچوب دار توی مسیر امام حسین تغییر میکنه و حتی به قول شما نمیشه یه چیزی رو کپی کرد از رو دست یکی دیگه نوشت، یکی از روایت های این کتاب در مورد یه خانم خانه‌دار اهل ترکیه است که اول متن توی متن کتاب توی متن روایتش اشاره میکنه، میگه که اصلا من حنفی بودم و از امام حسین عذرخواهی میکنه، میگه که خدای منو ببخش، امام حسین منو هدایت کرد و خواست که وارد این مسیر بشم و الان توی موکب رنگی پنگی قرار بگیرم. در راستای این که حالا این اتفاق افتاده و خب طبیعتا ما هر سال که این مناسک انجام میشه، هر سال که دهه محرم میگذره ما به اربعین میرسیم و توی مسیر پیاده روی اربعین هم قرار میگیریم، شاهد معجزات این چنینی هستیم. من الان اطلاع ندارم که این موکب امسال هم دایر بوده یا نه، نمیدونم آقای دانشگر شما اطلاع دارین؟
من امسال توفیق قشر رو پیدا نکردم و اطلاعی ندارم، ولی تا اونجا که میدونم در سالهای گذشته این موکب همچنان فعال بوده.
درسته. بازخوردی از اهالی، حالا من چون کتاب رو خوندم میدونم توی اهالی اروپایی، کشورهای اروپایی هم روایت هایی توی این کتاب دارن، مثلا همین موردی که اشاره کردم.
دو بخش دیگه، چون بخشش همون بیشتر روایت عرض ارادت هنرمندانه و یه بخش دومش که اون بخش رو اسمش رو گذاشتیم پادشاهان پیاده، یه جورایی دو مرتبه ادامه اون کتاب هستن. پرداختیم به برخی، مثلا ما توی کتاب اولمون پادشاهان پیاده از مردم ترکیه هیچ روایتی نداشتیم.
درسته.
جای مردم ترکیه خالی بود، بعد توی این کتاب خوب تونستیم چند نفر رو پیدا کنیم که از ترکیه اومده بودن و روایت های اونها رو گرفتیم و یه تعدادی خلاصه یه برمیگرده به همون افراد مختلف و متنوعی که دارن روایت خودشون رو میگن. اون دیگه خیلی ارتباطی با اون فضای هنری نداره. بخش دومه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما. ما فکر کنم یه فرصت دیگه داشته باشیم برای جمع‌بندی، اگر شما هم زمان داشته باشید و مهیا باشید همراه ما که ما رو خرسند میکنید. ممکنه؟
بله.
بسیار خوب. ما یه بخشی رو کوتاهی رو گوش میکنیم، برمیگردیم برای جمع‌بندی گفتگوهامون با شما دوباره ادامه میدیم.
به نام خدا، نگارنده نامه روزگار. سلام هموطنان عزیزم، شما در حال ورق زدن کتاب فرهنگ هستید. ما از مرز مهران همقدم با زائران امام حسین علیه السلام هستیم و قصدیم از همینجا با زائران عزیز گفتگوی داشته باشیم و ازشون بپرسیم کتابی که در خصوص اربعین امام حسین علیه السلام و عاشورا خوندن رو به همون بگن و یادآوری بشه که کتاب‌های بسیار ارزشمندی در این حوزه هست که میتونه به روشنایی افکارمون کمک کنه.
اربعین خب یک حماسه بزرگ حسینی هست و ما عنوان شیعیان و پیرو خط علی باید قاطعا اطلاعات کافی در خصوص اربعین و این شکوه و عظمت اربعین داشته باشیم. و من کتابی که در بحث اربعین خونده بودم کتاب اربعین در فرهنگ شیعه است، نوشته آیت الله قهرانی بود و برای نکات کلیدی داشت و من استفاده کردم، برداری کردم از این کتاب و توصیه میکنم شنوندگان عزیز حتما مطالعه کنن با فرهنگ شیعه، فرهنگ امام حسین در واقع آشنا بشن.
الان حضور ذهن ندارم تا اسمای کتابا رو بگم، ولی اربعین باعث شد که کتابای بیشتری راجع به امام حسین بخونم.
کتاب سفر به دیار عاشقان که در رابطه با سفر به عتبات عالیات و مسجد صله و مسجد کوفه هم اعمال و ارشیوات خدمت شما نمازهایی که برای عتبات هست نوشتنشون و خاطراتی که براشون پیش اومده نوشته، کتاب جالبی هم هست برای دوستانی که میخوان مسافرت کنن به عراق، خیلی کتاب مفید و جامعیه.
تاریخ سید الشهدا نویسنده عباس صفایی حائری.
حماسه حسینی نویسنده شهید مطهری.
موکب رنگی پنگی نویسندهش هم آقای بهزاد دانشگر.
سر بر خاک دهکده نویسنده فائز غفار حدادی.
سپاسگزارم از همراهیتون، التماس دعا.
گزارش همکارم جناب اسدی رو شنیدید. سپاس که با ما همراه هستید. در برنامه امشب از شما پرسیدیم کدامی که از ارزش‌ها در کتاب موکب رنگی پنگی برجسته شدند. یک، همدلی. دو، همکاری. سه، دوستی. میتونید با ما همچنان هم تماس بگیرید، حوالی مثلا 5 6 دقیقه دیگه هم زمان داریم، با دو شماره تلفن یا اینکه برامون پیامک بفرستید 220 485 و 220 588 20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. بازگردیم به بخش آخر گفتگو با نویسنده کتاب موکب رنگی پنگی جناب آقای بهزاد دانشگر. همراهمون دا آقای دانشگر.
بله،
بسیار عالی.
من به عنوان سوال آخر دیگه از آقای دانشگر بپرسم، خیلی مزاحمشون نشیم. ما تا یه حدود سالهایی شاهد این بودیم که نویسنده ها و حالا نوقلمان ما به سفر اربعین که می رفتن خاطرات خودشون رو می نوشتن و به عنوان سفرنامه منتشر می کردن و خب طبیعتاً این انتشار سفرنامه ها یه خاطرات خودنوشت و یه چیز شخصی بود کاملاً و مخاطب خیلی نمیتونست باهاش ارتباط بگیره. از زمانی که بحث روایت ها و حالا امثال کتاب های شما روانه بازار شد، مخاطب عام یه نگاه بهتری نسبت به این اتفاق و این حماسه داشت. نمیدونم حالا چقدر با من موافق هستین یا نه، اما روایت کلن یه دید بازتری رو به مخاطب میده و اجازه میده که راحت تر در اون مسیر و در اون مکان قرار بگیره.
همینطور، بله، کاملا موافقم و گفتم حالا خود من هم اصلا به همین دلیل ما این قالب روایت رو انتخاب کردیم و الحمدلله تا اینجا که مورد توجه مخاطبینه و کتاب دوست قرار گرفته.
نوشتن روایت ها چالش خاصی داره، یا مثلا نویسنده و یا گردآورنده اون مجموعه باید مسیر سختری رو طی کنه برای نوشتن روایت؟
ببینید، یه مقدار سهل و ممتنه، یعنی نمیشه بگید که خیلی سخت و پیچیده تره و نه اینقدر آسون که مثلا راحت باشه. اولا خب به نظرم مهمترین بخش توی روایت نوشتن انتخاب سوژه است و انتخاب کردن افراد یا زاویه دید جدید، فضاهای جدیدی که کمتر دیده شده، کمتر روایت شده و کمتر بهشون توجه شده. این به نظرم نقطه خیلی مهمه و اولین نقطه است. نقطه دوم برقراری ارتباطه با این سوژه ها و با این افراد. ببینید خب بالاخره اگر شما نتونید اطمینان این افراد رو جلب بکنید برای حرف زدن، اون وقت اونها خیلی از حرف هاشون رو نمیزنن یا حرفهای کلیشه این میزنن. این چالشی بود که ما خیلی توی اون وهله اول باش مواجه بودیم. افراد تا میخواستن حرف بزنن اولش میرفتن سراغ جمله هایی که از تلویزیون و رسانه ها شنیدن و شروع میکردن به گفتن حرفهای تکراری که امام حسین خیلی خوب است، خیلی عزیز است، اربعین آنچنان است، تا اینکه شما بتونید این رو ببرید یک جایی و مواجهش بکنید با یک فضایی که ول کنین حرفهای کلیشه ای و رسانه ای رو و به خودت نگاه کن، ببین خودت کجای این ماجرایی و نسبت خودت رو با این اتفاق روایت کن. این مقدار مرتبه کار سختیه. و قدم سوم نحوه نوشتن این روایت هاست، این که شما اینها رو به گونه ای بنویسید که اون لحن و زبان اون فرد در این حالی که حفظ میشه اما اون زوائدش رو و خیلی فضاهای تکراریش رو حذف بکنید و اون برش‌های جذاب و زیباش رو نگه دارید. این اتفاق ساده ای نیست. یعنی خیلی ها من میادمه که اون سالهای اول میگفتن خب شما که کار خاصی نکردید، شما این صحبتهای افراد رو پیاده کردید و نوشتید، در حالی که واقعا اینجوری نیست. اینها مثلا فرض بکنید حجمهاش خیلی تغییر میکرد، بعضا
اصلا خیلی وقت زبان عوض میشه.
بله، ولی مثلا ما تلاش میکردیم که این تغییر زبان به یک شکلی باشه که لحنهای آدم ها در این حال ذره حفظ بشه. یعنی شما وقتی پادشاهانه پیاده رو میخونید احساس میکنید که این لحنهای آدم ها با هم دیگه متفاوته. اینکه حالا روایت رو شما تو موقع نوشتن از کجا شروع بکنید، کجا تموم بکنید و چه مسیری رو طی بکنه که جذابیتش رو در این حال از دست نده، نه هم پیچیدگی های خودش رو داره.
بسیار.
اما به هر حال ما امیدواریم که فارغ از همه اینها، اون چیزی که مهمه اینه که این روایت ها برای لحظه ای دلهای مخاطبین رو و خوانندگان رو یک موجی درش به وجود بیاره و اونها رو گره بزنه با اون ذریح مقدس سید و شهدا، با اون لحظه های موکب ها و اونها برای لحظه ای تمنای حضور در این مسیر رو پیدا بکنن.
بسیار.
این وقتی که ما به هدف رسیدیم، وگر نه همه اینها به هیچ نمی ارزد و هیچ ارزشی نداره. اگر نشه برای لحظه ای آدم ها رو این تمنا رو و این خواهش رو در دلشون به وجود آورد که خب پس کاش منم بلندشم برم اربعین.
متوجهم. آقای دانشگر، این سه کتاب آیا چهارمی هم خواهند داشت؟ این در فکر ادامه این روایت ها هستیم؟
بله، من یک کتاب دیگه هست که مصاحبه هاش رو انجام دادم و هنوز متاسفانه توفیق نوشتنش رو پیدا نکردم.
در همین راستای اربعین؟
حالا هم یک جورایی در حقیقت در فضای اربعینه و هم یه مقدار فضاهای دیگری رو هم داره. یه مقدار فضا حالا با این سه تا کتاب هم نسبت هایی داره و نزدیکه، هم مرتبه از اینها دوره و تفاوت های جدی تری با اینها داره.
خیلی مهزده و رازآلود گفتینا.
بله همینطوره، واقعا همینطوره. به خاطر همینم هست که هنوز نتونستم بنویسمش، به خاطر اینکه مثل برای من مثل یک طعام خیلی خوشمزه است که دارم خوردنش رو به تأخیر میندازم تا همینطور مزمزه بکنم و هی با خودم این رو میگم که حالا عجله نکن، بذار یه ذره دیگه، بذار دیرتر. احساس میکنم اگر الان این طعام رو بذارم دهنم، این شیرینی رو بذارم دهنم، تموم میشه میره و انگار دلم نمیخواد تموم بشه، هی به عقب میندازمش که تموم نشه. از بس اون کتاب هم برام شیرینه.
گفت که این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. حکایت نوشتن هست.
بله.
آقا خیلی متشکرم که در این گفتگو با همون همراه بودین. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه.
شب شما باشه.
خدا نگهدار آقای دانشگر.
خدا حافظ.
خب قرار هست که در بخش پیش رو رویدادهای به حوزه کتاب رو اتفاق هم بشنویم.
رویدادها، رویدادها و تازه های نقش.
به شما همراهان ارزشمند برنامه کتاب فرهنگ. شما شنونده بخش رویدادها و تازه های نشر هستید. نقد ادبی چیستی، چرایی و چگونگی برگزار می شود. 28 نشست تخصصی اندیشکده ادبیات پایداری با عنوان نقد ادبی چیستی، چرایی و چگونگی با سخنرانی احمد تمیمداری برگزار می شود. این نشست سه‌شنبه 6 شهریور ماه سال 1403 ساعت 14 تا 16 در حوزه هنری برگزار خواهد شد. پایان مأموریت منتخب مسابقه کتابخوانی 8 بهشت. معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران به مناسبت هفته دولت پایان مأموریت را کتاب منتخب 8 بهشت برای دانشجویان و علاقمندان کتابخوانی اعلام کرد. کتاب پایان مأموریت در 140 برش داستانی تنظیم شده که از ابتدای تولد تا زمان شهادت آیت الله رئیسی به رشته تحریر درآمده است. این کتاب به صورت داستانی در قالب 200 صفحه چاپ شده است. انتشار 2 عنوان کتاب از آثار نوقلمان ایثار و شهادت. نشر شاهد 2 عنوان کتاب تازه از آثار داستانی نویسندگان نوقلم را به کوشش رحیم مخدومی روانه بازار نشر کرد. و کتاب دوباره فکر کن نقد و بررسی می شود. کتاب دوباره فکر کن نوشته آدام گرانت در فرهنگ سرای اطرت نقد و بررسی می شود. این نشست 5 شهریور ماه با حضور کارشناسان و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در فرهنگ خانه ایروانی برگزار می شود. از همراهی شما با این بخش بسیار سپاسگزارم.
خیلی سپاسگزارم که با اون همراه هستید. بخش رویدادهای حوزه کتاب رو تقدیمتون کردیم و میرسیم به گفتگوی پایانی در مورد کتاب موکب رنگی پنگی و بعد برمیگردیم و پرسش رو مطرح میکنیم و به پاسخش هم خواهیم رسید. به نظرم رسید دغدغه آقای دانشگر این بود که به زعم من این سلوک رو و این مناسک جمعی رو تبدیل کنم به یه تجربه زیسته ای از زندگی، یه بخشی از زندگی که بچه هم اونجا هستن، هنرمنده هم اونجا هستن، رنگ اونجاست. بله. و زندگی اونجا در جریانه به تعبیری.
بله دقیقا. کلن روایت های نوشته شده در باب پیاده روی اربعین همین طور هستن. حالا بحث سفرنامه ها رو ما توی برنامه مفصل در موردش صحبت کردیم. اونها این حالت رو ندارن. درسته تجربه زیسته هستند، اما تجربه زیسته فردی هستند و شاید انقدری گسترش و با دست باز روایتی نمی نویسند و چیزی آیدی برای مخاطب نخواهد داشت. اما روایت های اینچنین که از افراد مختلف، از طیف های مختلف، از خانه‌دار و استاد دانشگاه و مدیر هنری، حتی توی راویانی که توی کتاب نوشته نقاش دیواری، حتی رفتگر و امثال اینها هم هست و هر کس از دید و نگاه خودش داره به این سیل عظیم نگاه میکنه. حالا به خصوص به موکب رنگی پنگی که میرسن کلان یه حالت نرمتری بهشون دست میده و وجود بچه ها در این مسیر علاوه بر اینکه نعمت و برکته، یه حالت رقت قلبی هم برای مخاطب ایجاد میکنه.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. سپاسگزارم از شما.
سلامت
خانم که در این گفتگو هم با ما همراه بودید. حالا من خودم اگه مثلا به این گفتگو گوش کنم یه مقداری بین این سه تا گزینه مردد میشم بازم، یا اینکه ما سه تا رو خیلی نزدیک به هم انتخاب کردیم. با این وجود بریم به سراغ پرسش برنامه کمی پیامک ها رو بخونیم، برمیگردیم پاسخ رو از زبان بیان شما میشنویم. در برنامه امشب از شما پرسیدیم که کدام یک از ارزش ها در کتاب موکب رنگی پنگی برجسته شدند. یک، همدلی. دو، همکاری. سه، دوستی. بریم یه بخشی رو گوش کنیم از صدای شما، بازگردیم پیامک ها رو بخونیم و پاسخ رو از زبان کارشناس برنامه گوش کنیم.
سلام، شب بخیر. در عوامل برنامه شون برنامه خوبیه. گزینه یک را انتخاب میکنم. محمد علی عابدی از شهرستان کوپایه. خدا حافظ.
با عرض سلام، گزینه یک از آزاریتون قبول. ابوالفضل عزیز هستم از کرج. با تشکر.
سپاس که با همون همراه هستید. بخشی از صداهای شما رو گوش کردیم. بریم پیامک ها رو هم ببینیم. با فرانی از نائین گزینه سوم رو انتخاب کردند. از قم شنونده گزینه اول. همطور سارا میرفردی از شیراز گزینه نخست رو انتخاب کردند. و از سروستان، خرمی سروستانی گزینه یکم. و رشید محمدی از آمل هم گزینه نخست. سید مهدی هاشمی اردستانی از تهران و نیز عفت شادسپر از تهران هم گزینه اول رو انتخاب کردن. خب ظاهرا کمی سخت بود یا گزینه ها نزدیک به هم بود که ما گزینه درست رو کمتر داشتیم. کمی توضیح میدین در مورد پرسش برنامه؟
بله، منم الان یه ذره جا خوردم از پاسخهایی که مخاطبان دادن. ما طبیعتا حالا کسی که تجربه این پیاده روی رو داشته باشه و حالا موکب ها رو دیده باشه، متوجه یک همکاری عظیمی بین اون موکبدار و اون مسافر و زائری که داره به اون موکب مراجعت میکنه متوجه میشه. حالا درسته که بحث حالا دوستیه هست، بحث همدلی هم هست، اما اون همکاری خیلی بیشتر به چشم میاد و جواب
چاسه یه مقطعی از این راه پیمایی هست دیگه.
دقیقا. اگر هم بخوایی نگاه کنیم، مثلا برای ایجاد همدلی و دوستیه باید یه مدت زمان طولانی در کنار افراد مختلف قرار بگیریم که این شکل بگیره، اما همکاری نیاز به اون مدت زمان رو نداره.
بسیار خوب. پس پاسخ ما گزینه دوم بود، یعنی همکاری. بله. خیلی متشکرم که در این گفتگو هم ما همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم. شما رو به خدا می‌سپارم. همینطور سپاسگزارم از توجه و تأمل شما شنوندگان ارجمند برنامه زنده کتاب فرهنگ که این یک شنبه شب هم با ما همراه بودید. بعدی ما هفته پیش رو به خواسته یزدان یک شنبه شب رأس ساعت 20 و خدا نگهدار.
حسن ختام این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ برنامه زنده مرز عاشقی است که از مرز مهران به شما تقدیم میشه. شب بر شما خوش.
باز نوای اربعین و کربلا میرسد.